أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين. بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثال برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم چند آیه‌ای که اون آیات در واقع بیانی است از مقامات حضرت صدیق سلام الله علیها اون آیات رو تلاوت بکنیم. به نوعی این آیات در سوره از سوره‌های قرآنی که ما توفیق داشتیم چند شب راجع به این سوره گفتگو کردیم. اگر گفتگوی انجام شده رو خواستیم پیگیری بکنیم که احتمالاً حالا توی فضای مجازی احتمالاً قرار میدن، و اگرم حوصله نکردین بحث امشب ما خیلی وابسته نیست به اینکه اگر کسی اون بحث رو دنبال نکنه بحث امشب رو در واقع نتونه اونجوری که باید و شاید تلقی بکنه. انشاءالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام برای ما نور معرفت و توفیق عمل به همراه داشته باشه. سوره های قرآن در تعریفی که اهل بیت علیهم السلام از سوره ها و یا حتی آیات قرآن دارن گاهی یک سوره ای رو به یه اسم خاص، به یه وصف خاص معرفی کردن. یه آیه در قرآن کریم هست که منافقان خیلی مراقبت میکردن نکنه یه سوره نازل شه که اونا لو برن، خیلی مراقب بودن. خب این نشون میده که آیات قرآن و سوره های قرآن برای اونا یه نواخت نیست. بعضی اونها رو حساس میکرده، بعضی ها برای اونها یه جوری بوده که خیلی براشون تفاوت نمیکرد. یکی از سوره هایی که منافقان از اون پرهیز میکردن و به هم توصیه میکردن این سوره رو نخونید و منافقان نمی‌خواندند، یکی از اون سوره سوره الرحمنه. خیلی هم عجیبه، چرا ربطی داره؟ خب چرا نخونه؟ ما توفیق داشتیم وقتی سوره الرحمن رو گفتگو می‌کردیم، اولا عنایت بفرمایید شما وقتی که سوره های قرآن رو، آیات قرآن رو می‌خواید دنبال کنید، تفسیرش و معانی اونها رو، یه روش متداول و مرسوم اینه که ما میریم سراغ این که مفسران چه گفتن. مفسران هم که شما سراغشون میرین، مثلا فلانی گفته، فلان شخص اینو گفت، اون اینو گفت، این اینو گفت، و بر اساس اقوال مختلف، احتمالات مختلف، اون تحلیل های ادبی همه هست. یعنی در واقع بیشتر نتیجه مراجعه به کتاب های تفسیری نتیجهش اینه که اقوالی که راجع به این آیه یا این آیات یا این سوره هست تقریبا برای ما یه جا جمع شده. حالا بعضی فنی این کار رو کردن، بعضی جهت های خاصی از اون آیه رو نگاه کردن، مسائل اجتماعی، سیاسی، فقهی، مثلا تاریخی و اینها. اما برای فهم آیات قرآن هیچ راهی وجود نداره جز مراجعه به کسی که علم قرآن رو بهش دادن. این نه در مورد قرآن، در مورد هر کتابی که صاحب داره همینطوره. یه مثال ساده بزنم. ببینید ما الان تو کشور خودمون یه سری شاعر میشناسیم، کتابای شعرشون هست. بعضی ها راجع به این شعرا تعابیری به کار میبرن که دیگه انگار همسایه خدا اینا در معرفت، در عرفان. بعضی هم از اینها تعبیری به کار میبرن که انگار کثیف‌ترین موجودات هن در تلقیشون نسبت به دین و آدم های هرزه ای هن. همشون هم مستند میارن. اون میگه می و شاهد و شراب و مستی و شور و از این حرف داره. اونم میاد میگه نمیدونم میش منظورش اینه چه و چه. وجود چنین اختلافی به ما این مطلب رو گوش زد میکنی که آقا اگه واقعیت هر یک از این حرفا رو می‌خوای بدانی، باید خود صاحبش بیاد بگه منظور من از می و مستی چی بود. نه تو گندش کن، نه تو سرش بزن. تو اگر می‌خوای می و مستی و شور عرفانی بگیری، حالشو ببری ببر، ولی از شاعر نمیتونی حکایت کنی. درسته؟ شاعر رو نمیتونی کارش بکنی، اون خیلی با تو فاصله داره. ما در مورد متنای بشری اینطوری هستیم، میبینیم دانشمندان، نمیدونم فلاسفه، عرفا، هم مورد قدحن هم مورد مدحن. درسته؟ بلا تشبیه قربان، قرآن کریم هم همینه. یعنی یکی میشه داعش، میگه قرآن میگه من باید سر تو رو ببرم، عکسم بگیرم، پخشم بکنم، بخندم، هوران بکشم، بگم توحید خالصم اینه. اینه دیگه، اینه یه مدلشه دیگه. و چرا اینقدر دیر؟ یکم بریم زودتر. تو کربلا سال 61 آمدن برای تقرب به خدا و برای انجام واجب دینی سر پسر پیغمبر رو ببرن. درسته یا نه؟ چه عجیبی نیست. ببینید عقل به ما حکم میکنه اگر خواستی چیزی رو به خدا نسبت بدهی در کتابش باید مستند داشته باشی، باید از کسی این رو داشته باشی که او از جانب خدا واجد این علمه. این به معنای این نیست که ما قرآن رو نمیتونیم بخونیم، بفهمیم، بهره ببریم. این به معنای این که نمیتوانی مدعی باشی. ولی قرآن همه میخونن، همه استفاده میکنن، همه روایتها، همه میتونن از قرآن بهره ببرن، اما احدی نمیتونه ادعا بکنه. یه بار توی کلاس دانشگاه یه دانشجو گفت اینطور هم نیست که شما میگید بعضی از آیات قرآن محکمه. گفتم محکم یعنی چی؟ گفت یعنی هیچ تغییری نمیکنه. گفتم مثل چی؟ گفت مثل قل هو الله احد. گفتم خب پس چرا شما گفتی قل هو الله احد؟ بگو هو الله احد دیگه، چون آیه میگه قل هو الله احد، تو نباید بگی قل بگی که قرآن به تو میگه بگو هو الله احد، بعد تو میگه بگو هو الله احد. میگم آیه رو خوندم. گفتم من معنیشو میخوام. وقتی بهت میگه قل هو الله احد بعد یه کاری انجام بدی، ولی بازم میگه قل هو الله احد. پیغمبرش هم این کارو کرد. دیدی محکم نیست، هم چی جست میگیری. بعد هو الله احد، هو یعنی چی؟ چرا احد؟ چرا واحد؟ نه بعد الله سر معناش چی؟ کلی سر لفظ الله دعواست، کتاب نوشتن برای لغت الله. اینقدر ساده انگاری میکنی. حضرت فرمودن ما جالس هذا القرآن، کسی با قرآن هم نشین نمیشود مگر اینکه در او چیزی کم و در او چیزی زیاد میشود. زیادتون فی هدا، زیادتی در هدایت و کاستی در کوری و ظلمت. همه عالم، همه عالم، همه عالم. خب اما احدی نمیتونه ادعا کنه، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه. خدا اینجا اینو میگه، اون یه صاحبی داره، شریکی داره قرآن که از او هیچ وقت جدا نمیشود و اوست ناطق کتاب و اوست فصل الخطاب. درسته؟ اگر کسی ادعا میکنه هیچ ایراد نداره بیاد تو میدون بره ادعا کنه به مردم جهان که آقا اگه از قرآن سوال دارید از من بپرسید، براتون معنا میکنم، معنایی که درش هیچ کسی نتونه اختلاف کنه. نه اینکه میتونم معنا کنم، این خب بچه‌م میتونه معنا کنه، هیچ کس نتونه اختلاف بکنه. لذا وقتی که مدعیان فقه و دین مثل ابو حنیفه راجب یه آیه یه چیزی میگن، دیگران هم حکم میدن، نوبت به امام علیه السلام میشه، حضرت حکمو میگن، بعد میگن بر مبنای کدوم آیه قرآن، همه ساکت میشن، حکماشون رو پس میگیرن. این یعنی علم قرآن. روایت فرمود که الرحمن رو منافقان ازش میترسیدن این سوره رو و نمیخواندن. یکی از جاهای اصلی این اون 31 آیه ای است که توی این سوره تکرار شده، فبأی آلاء ربکما تکذبان. در تفاسیر راجع به این که این تثنیه که آمده که شما دو نفر به کدام یک از آلاء خدا، در واقع کدام یک از آلاء رو تکذیب میکنید، انکار میکنید، نوشتن که مثلا مراد این و اینه، ولی هیچ کدوم مستند نیاوردن. ما چندین روایت داریم که فرمود حضرت که این دو نفر اولی و دومی هم. مخاطب این دو نفر هم. به کدامی که از آلاء خدای متعال، کدامی که از آلاء خدای متعال تکذیب میکنه. بعد حالا من روایتی رو بخونم خدمتتون. این چند تا روایت داره، انشالله مراجعه میکنید. بحثش هم خیلی بحث دقیق و فنی داره، انشالله مراجعه میکنید میبینید خودتون. یکی از روایاتشو من انشالله بخونم. این روایات مجموعش در واقع توی تفسیر کنز الدقایق و برهان و اینها هست. البته جاهای دیگه هم روایاتش آمده، کتابایی که تفسیری نیست ولی مطلب آورده. و جالبه تو بعضی از منابع اهل سنت و کتابای لغتشون هم بعضی این چیزا آمده. از حضرت سوال میکنه از امام رضا علیه السلام راجع به این آیه که فبعیا علی ربکما تکذبان. حضرت فرمودن قال فی الظاهر مخاطبت الجن والانس، ظاهر آیه اینی که خطاب جن و انسان، و فی الباطن فلانون و فلان، اون دوتا رو مراد خدا قرار میده. توجه فرمودی نه این روایت که ظاهر و باطن رو میگه، من این روایت رو برای این خواستم خدمتتون بگم. ببینید ما تو قرآن مثلا داریم خدای متعال قسم میخورن به تین و زیتون، به انجیر و زیتون. اگر کسی قرآن را اینگونه تفسیر کند که خدا به انجیر و زیتون قسم میخوره، دانشمندان انجیر و زیتون رو بررسی کردن، وای وای چه میوهی، چه میوهی، به به، واقعا مسخره کردن قرآن. نمیگیم خدا انجیر و زیتون رو که خلق کرده ویژگی ندارن، ولی قرآن این نیست. باید ببینی چرا به این قسم خورده. در سوره الرحمن خدا به اسم الرحمن آغاز میکنن و نعمتهای خدای متعال رو میگن، بعضی از نعمتها رو حالا انشالله تلاوت میکنید میبینید. بعد هی نهیب میزنن که به کدام یکی از این نعمتهای خدا شما دو انکار، جهود و تکذیب دارید. خدا نهیب میزنه، توبیخ میکنه. و حضرت فرمودن، روایت هست که پیامبر فرمودن هر وقت به این آیه رسیدی تو سوره الرحمن 31 بار بگید لا بشیء من آلائک رب اکذب رب صل علی محمد و آل محمد. این روایت که آمد این دستور حضرت بود. حضرت آیه رو میخوندن، منافقان تکرار این جواب رو نمیدادن. هرچی حضرت میگفتن نمیگفتن. درسته؟ برای اینکه بگیم مخاطبان نیستیم. حالا ببینیم این چیزایی که تو این آیه آمده، تو این سوره آمده چیه. ما مرور کردیم این آیات رو. الرحمن علم القرآن، حضرت فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمودن علم القرآن، علم محمدن القرآن. بعد فرمودن خلق الانسان، حضرت فرمودن ذاکه امیر المؤمنین علیه السلام. پیامبر هست، تعلیم قرآن شده، امیر المؤمنین خلق میشه، علمه البیان، بیان تعلیم امیر المؤمنین میشه. قال علمه بیان کل شیء یحتاج الناس الیه، بیان هر آنچه که مردمان بدان نیاز دارن به باب مدینه علم داده شد. لذا کسی نمیتواند من غیر الباب، از من ظهوره ها، از پشت خانه بیاد دست پیدا کنه به این مدینه علم، باید از باب وارد بشه. از شمس و القمر و به حسبان، حضرت فرمودن هما یعذبان به عذاب الله. اینو من چون تکرار کردم مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم، اون توضیحاتو سریع بخونی. قول تو راوی میگه ای آقا یعنی چی از شمس و القمر و از زبان شما چی دارین میگین؟ از شمس و القمر رو به حسبان، الان فضا فضایی مثبته، یه دفعه شد شمس و قمر معذبن. حضرت فرمودن ببین یه چیزی پرسیدی من برات میگم، ولی مواظب باش اینو سفت بگیری، به اصطلاح بفهمی. از شمس و این شمس و القمر آیتان من آیات الله یجریان به امرهی مطیعان لهو ذوئهما من نور عرشه. شمس و قمر دو تا نشانه خدا، درسته؟ خدا میتونه یه شطور آیه قرار بده، میتونه قرار نده، چون آیه رو خدا قرار میده، ذاتی او که نیست. این دو تا نشانه خدا، خدا قرار داده. نور این از عرشه. و حرهما من حر جهنم، آتششون حرارتشون از جهنمه. فاذا کانت القیامه عاد الى العرشه نورهما و عاد الى النار حرهما، نورشون بر میگرده میره تو عرش، آتششم بر میگرده میره تو جهنم. ما نظیر این آیه تو قرآن داریم، تو سوره یوسف مراجعه بفرمایید. قال معاذ الله ان ناخذ ما وجدنا متاعنا عنده، روایت زیدش رو ببینید. حضرت فرمودن شر یه اصلی داره، خیرم یه اصلی داره، اصل کل خیر ما ایم، اصل کل شر اعدای ما هستن. قیامت که میشه اینا همه برمیگرده سر جای خودش، درسته؟ نور خورشید و ماه میره، حرارتشون هم میره. فلا تکون شمسون ولا قمر و انما عناهما لعنهم الله. مراد از شمس و قمر اینجا اون دو نفرن که خدا لعنت کنه اونها. من یه تذکری رو بدم نسبت به یکی از آیاتی که همه حفظین، اول سوره بقره است، اوایل سوره بقره. خاطر شریفتون هست که در تاریکی آتشی روشن می کنند، درسته؟ می فهمد ذهب الله به نوره، آتش نور تولید می کنه، ولی می شود خدا نور آتش را ببرد ولی آتش بماند. ما فکر میکنیم نور ذاتی آتشه، اینطوری نیست. ببینید در قرآن هر جا سخن از نوره، نور فیزیکی که ما یاد گرفتیم، نور به دست آمده از حرارته. حالا قدیم مثال رو دیگه راحت میشد زد، این لامپایی که تنگستن سیم داره، جریان برق اونجا به جهتی که مقاومت بالاست میاد ملتهب میشه این سیم، نور افشانی میکنه، درسته؟ این نار به شما نور میده، درسته؟ اما الله نور السماوات والارض، هیچ ناری توش نیست. مثل نور کمشکات، هیچ ناری توش نیست. این قیاسه اگر کسی بکنه، یعنی چون ما اینجوری دیدیم اینجوری خیال میکنیم، درسته؟ نوری که حضرت فرمودن یا ابا خالد لنور والله لنور الامام، ای ابو خالد نور امام در قلب مؤمنان، انور من الشمس المضیئه، روشن‌تر است از خورشید تابان. این نوره شما رو آتیش میزنه، این نوری که شما باش تشخیص میدین که این کارو بکنید اون کارو نکنید. این مثلا فرض کنید توی کاسبی که میاد اینجوری کن پولدار میشه، شما میگی ما ولش کن مال حروم بیارم تو مارم برای چی، میگی بیکارم. این نور از کجا اومد؟ این نور حرارت داره؟ نه، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خود براش نور قرار میدی که میخواد زندگی بکنه، با داشتن اون نور زندگی میکنه. اونایی که دارن میرن بهشت، قرآن میگه اینا واجد نورن، منافقان میان به اونا میگن به ما اجازه بدید نقتبس من نورکم، با نار که نمیشه بهشت رو ترسیم کرد که، عنایت فرمودید. بنابراین نور خورشید و قمر مال یه جاست، حرارتش مال جای دیگری است. و خدای متعالم فرمود من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، آتش روشن میکنن نورش خدا میبره. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یعقلون. بعد حضرت ادامه فرمودن اولیس قد رب الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا این گونه نیست که مردم روایت میکنن از پیامبر اکرم که ان الشمس و القمر نوران فی النار؟ قلت بلا. قال حضرت امام رضا میگن اما سمعت قول الناس فلانون و فلانون شمس و هذه الامه و نورهما، نشنیدی میگن اینا شمس امتن قمر امتن؟ شنیدی دیگه، خب اونام خودشون هم دارن میگن اینا شمس و قمرن. بعد فرمودن فهما فی النار والله ما عنا غیرهما، خدا قسم غیر از این دو مراد نیست. در شبهای گذشته من الشمس و القمر رو به حسبان رو توضیح دادم که حسبان در لغت یعنی اون عذابی که وقتی میخوره زمین یه دفعه هیچی ازش نمیمونه، که اگر خواستین انشاءالله به سوره کهف مراجعه کنید که حسبانا من السماء و تصبح سعیدا زلقا. با مواظب باش اینقدر منم نزن، خدا یه حسبانی میفرسته به باغت میزنه، باغتو نگاه میکنی میشه صاف، آسفالت شده، هیچی روش نیست. حسبان یه عذابیست مهلک، درسته؟ از شمس و القمر رو به حسبان. توی دعای مباهله داریم، تو دعای فرج داریم، جسارت داشت خدمتون، من این رو همه رو رفتم دیدم تو کتابهای لغت، همه رو دیدم. حسبان عذابه، ولی برای اینکه پنهان شه میگن خورشید و ماه با حساب حرکت میکنن، زحمت کشید. از شمس و القمر رو به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. حضرت فرمودن نجم و شجر، نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت از آیات قرآن دوتا دلیل میارن که کجا نجم پیامبر است، و حضرت فرمودن شجر اوصیای حضرت که دلیل میارن، دیگه نمیخونم من. یسجدان یعنی همواره در پیشگاه خدا در عبادت. و سما رفعها و وضع المیزان، سما رو خدا برد بالا و میزان رو پایین قرار داد. اگه قرار بود سما مقابلش عرض باشه، باید میگفت عرض سما هم بالاست دیگه. و سما رفعها، حضرت فرمودند از سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. رفع الله الی، خدا برد پیش خودش. این تو زیارت حضرت در روز مبعث هم هست، خدا برد پیش خودش. بعد دیگه همه کیف میکنن اگه خدا گفت و فی السماء رزقکم، گفت و انزلنا من السماء ماء. حالا آدم بفهمه سماء کیه، بعد بفهمه چرا این سوره الرحمنه، بفهمه که او رحمت للعالمینه، بفهمه همه ریزخوره این پیغمبرم، بفهمی که او آمد ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اصلا آمد که رحمت رو منتشر کنه، بعد رفت پیش خدا. درسته؟ خیلی عجیبه. تو قرآن در سه جا داریم، یکی راجب است ادریس، درسته؟ که خدا می فرد ما اون رو بالا بردیم مکانا علی، یا داریم در مورد ادریس دیگه، اون بالاست. در مورد حضرت عیسی شبه لهم، فکر کردن کشتنش، نه، رفع الله الی، رفت بالا. ما به پیغمبر میرسه نمیشه، پیغمبری که قبل از مردن رفت بالا، فکان قاب قوسین. قرآن میگه فاوها لعبده ما اوها، پیغمبر رفت. ببینید، اولا پیغمبر حبیب خداست، خدا ببخش من اینطور میگم، خدا حبیبشو خیلی دوست داره، میبره پیش خودش. پیغمبر مشیت خداست، خواست خداست، یعنی خدا او رو میخواد و تنها کسی که میخواد اوه. لا حبیب الا هو و اهلو، خاطرشو میخواد دیگه. هرچی هم خدا رحمت به هر کس میده از پیغمبر. و سما عرفه ها و وضع المیزان. بله، و امروز به امام زمان علیه السلام، یه بار امام صادق علیه السلام غذا خوردن، ابو حنیفه نشسته بود، بعد میگیم الهی شکر، بعد حضرت گفتن که حالا دقیق عبارت رو باید مراجعه کنم، الان دیگه دارم از حافظه میگم، اللهم هذا منک و من رسول الله، در جای دیگه اللهم هذا منک و من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابو حنیفه برگشت به امام صادق و مشرک شدیم، یعنی چین از طرف خداست و پیغمبر. همونجا امام صادق یه آیه خوند براش که اونایی که روزی بهشون داده میشه و مستغنی میشن از جانب خداست و رسولش، ابو حنیفه صداش در نیامد. پیش امام صادق میخوای تو شرک یاد بدی؟ تو خودت مشرکی. من حاربکم مشرک، من حاربکم مشرک، کسی که با تو میجنگه مشرکه، کسی که تو کربلا میاد سید و شهدا رو میکشه مشرکه. میدونین چرا مشرکه؟ چون داره فرمان غیر خدا رو به اسم فرمان خدا اطاعت میکنه. درسته؟ من حاربکم مشرک. باز بذار یه دلیل بگم. خود یزید گفت، یزید نگو ما انتقام بعد رو گرفتیم، بعد کیا شکست خوردن؟ مشرکان. این اومده انتقام کیا رو اینجا بگیره؟ اونایی که اونجا شکست خوردن. گفته لیت اشیاقی به بدرن شهدو، ای کاش اینجا بودین میدیدین من چه بلای سر این آوردن. بگین ناز شست. خب یعنی مشرکیم ما، یعنی هم مشرکاییم ما، فرق نکردیم. ببینید بی خود نیست. کسی که دزده میدوه میگه دزده رو بگیرین آی دزد. کسی که مشرکه میاد میگه شیعه مشرک. یه بحث مفصلی داره مستند به آیات قرآن. روایت خیلی زیاد داریم، آیه داریم، روایت داریم. حضرت فرمودن که در عربی روزی میدهیم، روزی میدهیم به عربی میشه نمیرو. تو عربی مثلا نفعلو مثل نبیعو، نجیعو، فعل اجوف یعنی وسطش حرف اله داره. تو سوره یوسف هم آمده نمیرو اهلنا، بریم خانوادمونو روزی بدیم، غذا بدیم. درسته؟ نمیرو یعنی ما روزی میدهیم، امیرو یعنی چی؟ من روزی میدهم. حضرت فرمودن انا امیرال مؤمنی، من اون کسی هم که به مؤمنان روزی میدم. این روایت دارم عرض میکنم و استحسان نیست، روایت رو عرض میکنم. وقت جالبه ما خجالت نمیکشیم، میگیم این بچه خجالت نمیکشی پیش پدر مادرت بیادبی میکنی، اینا وسائلت آماده میکنن، غذا برات آماده میکنن، اصلا اینا تو رو بزرگ کردن، اینا شرک نیست. وقت بعد امام زمان روزی میده شرکه. خیلی دلیل ما داریم. حالا شما اینو فرمودی من عرض کردم، ولی بحث ما این نیست، خدا خیرتون بده. خب و سما رفعها و وضع المیزان، خدا میزانو قرار داد. خب میزان چیه؟ و المیزان امیر المؤمنین علیه السلام نسبه لخلقه. درسته؟ میشه ما رو کره زمین زندگی بکنیم، خانه داشته باشیم، وسیله بخریم، جا به جا کنیم، اندازه متر نداشته باشیم، یه میزان، یه ملاک برای اندازه طول عرض نداشته باشیم، کیلو نداشته باشیم. درسته؟ میشه خدا خلق کنه میزان نذاره که همه چی با او تنظیم شه؟ میشه؟ نمیشه که. و وضع المیزان، بر همین فهمده الحجت و قبل الخلق، اول باید میزان رو بذارن، بعد مردم میان با اون اندازه گیری میشن. درسته؟ قسیم الجنت و النار، شیعه و سنی میگن امیر المؤمنه، ملاک اوست، همه اعمال به ولایت او سنجیده میشه. الا تطغوا فی المیزان، امام رضا فرمودن لا تعصوا الامام. عرضه داشتم قلت و اقیم الوزن بالقسط، حضرت فرمودن اقیم الامام العدل. امام وظیفه‌ش این نیست که قیام کنه. پیغمبران وظیفه‌شون نیست که قیام کنن. قرآن می‌فرماید لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قیام کنن. ما ترجمه اشتباه گاهی می‌خونیم، لیقوم الناس می‌خونیم. پیغمبران نمیان تحریک کنن کسی رو. پیغمبران می آیند، ائمه می آیند، مردم باید اقامه کنند آنان را. حضرت فرمودن امام مسئلش مسئله کعبه است، به سوی کعبه می آیند، کعبه به سوی کسی که نمی رود. لذا اقامه ولایت وظیفه ماست، اقامه ولایت امیرالمومنین اصلا وظیفه هم است، وظیفه هم است. اینو تو قدیر هم حضرت فرمودن، درسته؟ و یکی از معانی اقیم الصلات اینه، اقامه صلات یعنی اقامه ولایت امیرالمومنین علیه السلام. برین ذیل آیه استعینوا بالصبر و الصلات روایت رو ببینید، حضرت فرمودن صبر رسول خداست، صلات امیرالمومنین علیه السلام. بعد فرمود انها لکبیرتون الا علل خاشعین. جالبه ها، فرمود نماز سنگینه در که روزه سنگینه، نه؟ ولی ما ببینیم افراد روزه میگیرن نماز نمیخونن، روزه میگیرن نماز نمیخونن. نماز ولایت امیرالمومنین علیه السلام. دوستان جوان، با خودتون شوخی نکنید، هر چی تو نماز کم بذاری از امیرالمومنین دور میشی، شک نکن، شوخی هم نکن. هر جور خواستی نماز تو بخون، هر جور بخون، ولش نکن. اینا تو زیارت حضرت ها، تو روایت ها، اشتباه نکنید. اینا فکر نکنید یه تشریفاته. اگه کسی به شما گفت نماز برای تشکر از خداست، گول نخورید. نه خدا به تشکر تو نیاز داره، نه خدا تشکر عربی میخواد. نه، نماز برای تو از دایره ولایت خارج نشی. از دایره ولایت خارج چی؟ یعنی خودت با دست خودت اومدی از پناه اومدی بیرون، از غار اومدی بیرون، از کشتی اومدی بیرون، از کهف اومدی بیرون، خودت این کارو کردی. اینات فرمودید، لذا روایت ببینید، ببینید کسی میخواد نماز بخونه چقدر چه لشکرهایی از شیاطین میان نمیذارن بخونه. خیلی نماز عجیبه. به هر حال الله تطغوا فی المیزان، قال لا تأس الامام، قلت و اقیم الوزن و القسط، اقیم الامام العدل، قلت ولا تخسر المیزان، قال ولا تبخس الامام حقه ولا تظلموه، ظلم نکنید، و الارض و زعها للانام. حضرت فرمودن که این زمین رو خدا قرار داد برای بندگان. خدای ببخش، شب جمعه است. خدا همینو میخواستی بگی؟ همین بود؟ من چند تا روایت اینجا آورده بودم خدمتون امشب بخونم. اون روایت رو نمیرسیم بخونیم چون وقت من رو به پایانه. انشالله اگه توفیق بود فردا شب اون روایت رو میخونیم. ولی یکی از اونها رو من عرض کنم خدمتون که انشالله بهره ببریم. در روایت هست اصول کافی چند تا روایت داریم مفصل که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، حضرت فرمودن زمین مال خداست، اون رو به امام داده، درسته؟ و اشرقت الارض بنور ربها، در هنگامی ظهور زمین بنور ربش روشن می شود، حضرت فرمودن رب الارض امام الارض، صاحب زمین امامه، خدا به او داده. دقت کردین؟ روایت صریح داریم، هر کس منکر ولایت امیرالمومنین بشه رو زمین را بره، کار حرام داره مرتکب میشه. گیاهی از زمین میروید بخوره، داره کار حرام مرتکب میشه، مال اون نیست، اصلا نباید طرفش بره. شخصی به پیامبر عرضه داشت یا رسول الله، ما مهر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو در زمین دانستیم، اما مهر او در آسمان چه اندازه است؟ چرا این سوال میکنه؟ همه میدانند که زوجیت امیرالمومنین و حضرت صدیق سلام الله علیه ما در آسمان این پیوند اساسا برقرار شده، در زمین هم به رسم دنیا. آقا ما که میدونیم توی زیارت امیرالمومنین در روز قدیر هم اینو میخوانید. مهر او در آسمان چیست؟ حضرت گفتن که به چه دردت میخوره بدونی؟ چه سوالی میکنی؟ اون طرف خیلی اصرار میکنه، به حضرت حضرت میگم باشالا اصرار داری بهت میگم. مهر فاطمه در آسمان یک پنجم زمین است. هر کس از روی بغض و عداوت به فاطمه و فرزندانش روی زمین راه برود، تا تا روز رستاخیز بر او حرام خواهد بود. یه روایت دیگری است از اهل سنت دارم خدمتتون میگم. پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ان الله زوجک فاطمه، خدا تو رو تزویج کرد به فاطمه و جعل صداقها الارض، مهریش رو زمین قرار داد. فمن مشا علیها مبغضا لک، یا فرمودن لها مشا حرامه. اهل سنت گفتن و عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، این روایت هم بخونم و عرضم رو تمام بکنم. در روایتی از اهل سنت آمده است که وقتی دختر، این مدارک اهل سنتش سنت پاورقی اینجا هست، وقتی دختر گرامی پیامبر خدا شنید که پدر بزرگوارش او را به ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام درآورده و مهر او را درهم قرار داده است، به پدر عرضه داشت فرق من و دیگر دختران چیست؟ از شما تقاضا میکنم که این مهر دنیوی را برگردانی و از خدای متعال مهر مرا شفاعت گناهکاران امتم قرار دهی. در این هنگام فرشته وحی جبرئیل فرود آمد، کاغذی از حریر با خدا آورد، نوشته از حریر، در آن نوشته بود جعل الله مهر فاطمه الزهرا شفاعت المذنبین من امت ابیها، خدا مهر حضرت صدیقه را شفاعت گناهکاران امت پدرش قرار داد. حضرت فاطمه هنگام مرگ وصیت کرد که آن سند آسمانی را درون کفن روی سینه من قرار داد. یه نکته رو دقت کنین، اهل بیت وقتی خواستن از این دنیا برن، یه چیزی من بهتون بگم، اونایی که تو مجلس پدر هستین، اونایی که پدر دارین، پدرتون ازش سنی گذشته، وقتی بالای سر پدرت باشی، پدرت هوشیار باشه، ببین چه جوری توصیه میکنه، ببین چی میگه. تمام توصیهش مال بچه هاست که میمونن. بعد گاهی یه بچه ضعیفتره، توصیه بهش میکنن که ببینید من دارم میرم، مواظب این بیشتر باشین. حضرت صدیقه وقتی وصیت کرد به امیرالمؤمنین راجع به فرزندانشون، بعد نسبت به حسین یه جور خاصی توصیه کرد. این رو روی سینه هم قرار دهن. فرمود هنگامی که در روز رستاخیز برانگیخته شدم، این سند آسمانی به دست آسمانی را به دست میگیرم و شفاعت میکنم. گفت حضرت صدیقه داشتن میرفتن، دیدم دارن به خدا میگن الهی شیعتی، خدا من دارم میرم و شیعیان چی شدن؟ اون ملعونم تو گودی قتلگاه، دیدم لبان امام حسین داره تکون میخوره، حالا اون رفته اون تو میخواد کاریو بکنی که هیچکس جرأت نکرده، میگه گوشمو بردم نزدیک، دیدم هی داره میگه الهی شیعتی و محبی، خدا یه قرار گذاشتیم با هم، الهی شیعتی و محبی، این میشه اون کسی که ما اینجا نشسته ایم از او بگوییم، از او بشنویم دلمون بلرزه و شکرگزار این نعمت باشیم که با این اسم آشناییم و این اسم وقتی میشنویم دلمون میلرزه. ولی یه عده بودن به محضی که نام فاطمه میآمد به حرص کنیزی اونها رو دنبال میکردن، و وقتی که نام علی میآمد اونها رو سر میبریدن. این چیزیست که تو کربلا اتفاق میفته، هرچی علی نام بود یذبحون ابناءهم و هرچی فاطمه نام بود یستحیونه نساء هم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.